بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرقی، مباحث حجج و اصول عملیه، بحث قصد، جلسه 608، شنبه مورخ 11/9/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخر مبحث از مباحث و احکام قطع این است که آیا قطع اجمالی مثل قطع تفصیلی منجم جز و معذر است یا نه؟ دو بحث مهم اینجا طرح می شود. بحث اول این است که چنان چه قطع تفصیلی مثبت حکم است، تکلیف آور است و معذرم هست، آیا قطع اجمالی هم مثل قطع تفصیلی منجز حکم و معذر است یا نه؟ بحث دوم که پیرامون این بحث مطرح می شود این است که در مواردی انسان علم اجمالی داره به حکم تمکن هم دارد که این علم اجمالی رو تبدیل کنه به علم تفصیلی، سپس امتثال کنه. روز جمعه قطع داره یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، میتونم بره بررسی کنه، بپرسه ببینه کدوم یکی واجبه، بعد امتثال کنه. آیا اگر شخص مکلف به دنبال علم تفصیلی نرفت، امتثال اجمالی مجزیست و مثبت تکلیف است یا نیست؟ این دو تا بحث در این آخرین عنوان از مباحث قطع مطرح میشه. قبل از ورود به اصل بحث دو سه مقدمه رو اشاره کنیم. مقدمه اول، بحث از علم اجمالی و آثار او معمولا در علم اصول در دو جا بحث میشه. یکی در بحث بحث قطع و احکام قطع و دیگری در ذیل مبحث اصالت الاشتغال که قسط وافری از این بحث رو احکام علم اجمالی تشکیل میده. حتی مرحوم آخوند که روششون بر اختصار است، ایشون هم مباحث علم اجمالی رو در دو جا مطرح میکنن، یکی مباحث قطع و دیگری مباحث اصالت الاشتغال. سؤال این است که به چه ملاک و چرا اصولیین قسمتی از مباحث علم اجمالی رو در بحث قطع مطرح میکنند و قسمتی رو در مباحث اصالت الاشتغال؟ از کلمات شیخ انصاری استفاده می شود که ایشون می خوان بفرمایند ما دو تا بحث در علم اجمالی داریم، یک آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا جایز نیست، دوم آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است یا لازم نیست. از حکم اول در مباحث قطع بحث میکنیم، مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام یا حرام نیست. از بحث دوم در اصالت الاشتغال بحث میکنه، موافقت قطعیه لازمه یا لازم نیست. این بیان بدین شکل سوال رو پاسخ نمیده، به خاطر اینکه اولا در مباحث اصالت الاشتغالم آیون بحث میکنن آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز یا جایز نیست. ثانیاً اگه این تفکیک درستم باشه سببش چیست؟ چرا برعکس نشده؟ چرا از مخالفت قطعیه و علم اجمالی تو قطع بحث میکنن، از موافقت قطعیه با او در اصالت الاشتغال بحث میکنن؟ و برای چی؟ به چه منا؟ به چه ملاک؟ لذا این که وجه روشن نمی کن. وجه دومی رو حضرت امام در تهذیب الاصول جلد دوم صفحه 248 بیان می کنند برخی از تلامزشون هم حفظ الله تو المحصولشون قبول میکنه کردن این وجه رو. حضرت امام میفرماین علم اجمالی در دو قسم است، تارتن علم اجمالی وجدانی است. من میبینم یه قطره خون از بینیم چکید، نمیدونم تو ظرف الف یا تو ظرف ب، این علم اجمالی وجدانی است. برای خودم وجدانه این قطع پیدا شده، قطع اجمالی. مرتن علم اجمالی تعبدی است، قیام الحجه است، بیان شهادت میده. یک قطره خونی افتاد یا تو ظرف الف یا ظرف ب، اینجا حجت قائم شده. من علم اجمالی تعبدی دارم. شارع گفته تعبدن بیانه رو به جای علم حساب کن، بگو مطلب این چنینه. لذا قیام الحجه است، علم تعبدی است. حضرت امام کن اینجوری میخوان بفرماین اگر علم ما علم وجدانی بود، علم اجمالی وجدانی در مباحث قطع ازش بحث میکنیم، و اگر علم تعبدی و قیام الحجه بود در مباحث اصالت الاشتغال ازش بحث میکنه. این وجه هم قابل قبول نیست. اولا از مثالهایی که علما برای علم اجمالی مطرح میکنن به وضوح معلوم میشه که این تفکیک و قائل نیستن، چه در بحث قد چه در بحث اصالت الاشتغال. وقتی از علم اجمالی بحث میکنن هیچ فرقی بین علم تعبدی و علم وجدانی نمیگذارن. در بحث قطع مثال علم تعبد علم وجدانی بزنن، در مباحث اصالت الاشتغال مثال علم تعبدی بزنن، همچی چیزی نیست اصلا. ثانیاً اگر قیام الحجه و علم تعبدی باعث میشه در مباحث اصالت الاشتغال از علم اجمالی تعبدی بحث کنن، خب چرا در اصالت الاشتغال بحث کنن که یک اصل عملی است؟ چه ربطی به اصول عملیه داره؟ خب بیان تو امارات ظنیه بحث کنن، بگن اگر از اماره ظنیه علم تعبدی پیدا کردیم، آیا موافقت قطعیش لازم است؟ آیا مخالفت قطعیش حرام است یا نه؟ خب انسب اینه تو امارات ظنیه ازش بحث کنن، اونها مولد علم تعبدی هست، اونجا خوب بحث بشه ازش. خب حالا خب حکم ظاهری هم مگه امارات مثبت حکم واقعی هم، امارات ظنی هم مثبت حکم ظاهری هم. علم اجمالی تعبدی رو که امام فرمودن استثاق علم اجمالی تعبدی نیست، اصول عملی هم که علم اجمالی تعبدی نیست، مفاد امارات علم اجمالی تعبدی است. خب با تو امارات از این مفاد بحث کنم، پس تو اصول عملیه بحث کنم. بذار این وجه هم خیلی زمینه کن. نکته اول کجا علما همچه فرقی گذاشتن؟ واقعا اینا فرق نمیشه، این باید نکته قویی باشه که اینجور تقسیمونم عرض کردم. مثل صاحب کفایه، خب تعبیر این تعبیر، حالا بعضی تعبیر میکنن کفایه قرآن و الاصوله، یعنی یک کتابی خیلی تلگرافی. بالاخره همینجور هم هست دیگه، دیدید حالا با 3 تا 4 تا 5 تا مقدمه را آدم یکی یکی ذکر میکنه، بعدن حرف مرقوم آخون توضیح داده میشه تا بعد بتونی با متن عبارت کفایه تطبیق بدی. بالاخره وقت بعد بعضی هم که زود میپرن به عنوانی که یقال له بحث خارج، گاهی جهت اینه که تطبیق مشکله، یعنی عبارت های مکاسب رسائل اون اوج میره، شیخ انصاری اوج میگیره، بعد با یک لکن الانصاف همه رو در هم میریزه، دوباره یک نزول میکنه، برای بار سوم یک قوس سعودی نزولی دیگه میگیره. سخت این عبارت ها خوب تبیین بشه، کفایه که اشکل گاهی مهمه. لذا به وقتی مرحوم استادمون در مشهد رحمت الله علیه میفرمودن که بعضی درسای خارج سطح ناقص است، خیلی تعبیر لطیفی بود، سطح ناقصه. بالاخره یعنی سطح عمقش گاهی بیشتر میشه از یک بحث خارج. حالا کفایه قرآن و اصوله، خیلی مختصر تلگرافی، چطور کفایه میاد تنویع میکنه بعضی مباحث علم اجمالی رو تو احکام القطع بحث میکنه، الامر السابع مثلا، بعضی از مباحث رو میره زیل مباحث اثرات الاشتغال بحث میکنه. ولی یک نکته ای داشته باش آدم، این که دعبش بر اختصار، باز میبینی تنویع میکنه مباحث. لذا وجه سومی که قریب الالحق است این است که چنان که توضیح خواهیم داد، علم اجمالی علم مشوب به جهل و شک است. ضمن این که یک علم هست، یه تردید و شکم در متعلق این علم وجود داره. میدانم قطره خونی افتاد ولی شک دارم، ظرف الف یا ظرف ب. لذا علم اجمالی برخلاف علم تفصیلی دو تا هویت داره. از این جهت که قطع است، یه آثاری برش وارد، فرق نمی کنه دیگه، چه قطع تعبدی باشه چه قطع وجدانی باشه. از این جهت که شک و تردیدم داره، یک آثاری داره. از جهت قطعیتش در احکام القطع آثارش باید پیجویی کنیم، بررسی کنیم. از جهت این که شک و تردید هم در هویت او هست، در بحث اصول عملیه که موضوعشون شک است، باید آثار من جهت شک علم اجمالی رو در اصول عملیه بررسی کنیم. و این نکته نکته است که اشار الیه مرحوم محقق اصفهانی قدس الله روحه و زکیه، لا یخفا علیک ان کل ما کان من شؤون العلم و مقتضیاته فهو المناسب للمقام. شؤون و احکام علم اجمالی رو که مربوط به قطعیت و علمیت باید در احکام قطع بررسی کنیم. و کل ما کان من شؤون الجهل فهو من مقاصد المقصد الاتی فی البراءت والاشتغال. اون چی که از شؤون شک و تردید در متعلق علم اجمالی است، حالا که شک داریم در اطراف علم اجمالی آیا اصول عملیه درش جاریه یا نه، چون موضوع اصول عملیه شک، مثلا این احکام و شؤونی که مربوط به شک در اطراف علم اجمالی است در مباحث اصالت الاشتغال بحث میشه. حالا ما ممکنه به اون مباحث هم به طور مختصر اشاره بکنیم، ولو تو بحث اصالت الاشتغال همون دوره سابق بحثا رو به تفصیل داشتیم. این یه مقدمه. پس مقدمه دوم، در این که حقیقت علم اجمالی چیست بین اصولیین، در شناخت این ماهیت اختلاف است. اختلافی که اثر عملی هم داره، حتی آثار فقهی برش باره به مناسبتی. ما سربسته فی الجمله در حد نیاز اینجا یه اشاره مختصری میکنیم، تمام الکلام در مباحث اصالت الاشتغال. مرحوم آخوند علا ما یستفاد و از مواردی از کفایه فواید الاصول حاشیه مکاسب کتاب الوقف همه را که جمع میکنیم با هم، نظر مرحوم آخوند این است که علم اجمالی العلم المتعلق بالفرد المردد مصداقاً، علمی که متعلق او در خارج معین و متشخص است بهش میگیم علم تفصیلی. علمی که در خارج و از نظر مصداق متعلق او مردد است، احدهما الغير المعين في الخارج، بهش میگیم علم اجمالی. نمیدونیم متعلقش الف است یا بس، متعلق علم در خارج مردد است. همین نظر رو جمعی از اصولیین و برخی از فقها در فقه در مواردی قبول کردن. به این نظریه مرحوم آخوند برخی از محققین از جمله محقق اصفهانی اشکالاتی رو مطرح کردن. قبل از بیان اشکال مهم این نظریه دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنیم. مقدمه اول، بارها هم در اصول هم در فقه، در مباحث اجاره، مباحث عبادات تکرار کرده ایم که علت تحقیق نماهیت مردد در خارج داریم و نه وجود مردد. در فلسفه خوانده اید که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، در خارج یه شیء باشه، میگیم شیء هست مردد بین خودش و غیر خودش، وجود خارجی داره ولی مردد بین خودش و غیر خودش، معنا نداری، غلط. هر ماهیتی هم امتیاز ماهوی داره از غیر خودش. تردد یک مصداق در خارج محال باشه و مردد باشه، این محال. بله، من میتوان، علم و جهل من نمیدانم هست یا نیست، این است یا آن است، اما حالا میرسیم خوب تحقیق میکنیم این رو. ولی شیئی در خارج باشه و مردد باشه، فرد مردد نداره. مرحوم آخون این رو نمیفرماید. حالا میرسیم، سب کنید، از کتاب وقفی ایشون، از حاشیه مکاسبی ایشون. ما تو اجاره می بحث رو به تفصیل داشتیم، دوستان مستحضرن، اینجا مختصر اشاره می کنیم، می گیم نظر مرحوم آخر. مقدمه دوم، باز اینم بارها گفته شده، تکرار، علم صفت حقیقی نفسانیست، مثل حب و کراهت و شوق و بغض، صفات نفسانی متعلق میخوان، بدون متعلق معنا ندارن. حب به چی؟ بغض به چی؟ علم به چه چیز؟ متعلق میخوان. ضمناً چون این صفات نفسانی هستن، متعلقشون هم باید صورت حاصله فی نفس باشه، البته گاهی به ما هو حاکن عن الخارج، ولی صفت نفسانی مستقیم متعلقش نمیتونه خارج باشه. سنخیت بین علم و معلوم، بلکه به تعبیر فلاسفه اتحاد بین علم و معلوم، یقتضی که معلوم در همان ظرفی هست که علم در آن ظرف است، لذا متعلق علم هم در حقیقت ما فی نفس است، صورت حاصله در نفس است. حالا عرض کردیم دیگه، بلکه اتحاد، چنانچه مکتب متعالیه صدرائیه میگوید. بسیار خوب، ما هم توجه داریم، البته میدونید یک جمعی قائل به این اتحاد نیستم، دلیلم دارن، حرفم دارن. بالاخره ما هم گفتیم یا سنخیت و یا بالاتر اتحاد باید باشه، حداقل سنخیت رو که اونایی که اتحاد قبول ندارن سنخیت رو که قبول دارن دیگه، سنخیت هم باشه باز همین خواهد بود. خب این دو مقدمه. بعد از این دو مقدمه مرحوم آخوند هم در بحث واجب تخییری هم در علم اجمالی می‌فرمایند وجوب تعلق گرفته است به فرد مردد. شارع مقدس الزام خودش رو برده است رو فرد مردد، اما ذاک و اما ذاک. گاهی تعبیر میکنن این تردید حتی فی علم الله هم هست، بالاتر دیگه تردید فرض نمیشه، فی علم الله هم این متعلق وجوب تخییری مردده، اما ذاک و اما ذاک. در علم اجمالی هم می فرماین علم اجمالی تعلق می گیره به فرد مردد و گاهی اضافه می کنن می گن کسی در وجود تخییری اشکال نکنه. آقا چطور میشه وجوب تعلق بگیره به فرد مردد؟ وقتی اونجا میخوان جواب بدن مرحوم آخوند برای که مسئله رو تسهیل کنن اینجوری میفرماین، میفرماین آیانی که سخت براتون پذیرش این مطلب، آیون فلاسفه مثلا مشکل دارید مثل که با این مطلب، وجوب امر اعتباری است، اعتبار سهل المعونه است، وقتی که علم که صفات حقیقی نفسانی است به فرد مردد تعلق میگیره شما میگید صفت اعتباری به فرد مردد تعلق نمیگیره. پس بنابراین علم اجمالی متعلقش فرد مردد است، وجوب تخییری متعلقش فرد مردد است، وقف احد الدارین وقف امر اعتباری است، در کتاب الوقف می‌فرمایند متعلقش فرد مردد اشکال نداره، بیع احد العبدین هیچ اشکال نداره، تملیک فرد مردد است، ملکیت از امور اعتباری است، تملیک میکنه یکی از این دوتا رو در خارج. پس بنابراین متعلق علم اجمالی فرد مردد است مصداقا. حالا این تا اینجا ولی الکلام تتمتا بررسی کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.